أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با صحابه بود که عرض کردیم اختلاف اساسی ما با اهل سنت و وهابی جان دیگه گرم باشه دیگه شنبه و یک شنبه بحث چیز رو داریم ما دیگه جانم. بله 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 روایت کجاست؟ ببینید این سندم صحیح هم باشد با سیره معصومین کاملا در تضاد دیگه. ما نداریم هیچ کدام از ائمه علیهم السلام موقع خواندن قرآن این شکلی می‌خواندن. بله ببینید خب اونام دارن دیگه. شما هر جوابی اونجا در رابطه با روایت سیوطی و نمیدونم دارالمنصور غیره هرچه دادن ما هم همون جواب رو میدیم. بلغ ما انزل الیک من ربک بان علیان ولی المؤمنین. میگه کنا نقرا فی زمن رسول الله. چه جوابی دارن اونجا؟ ببینید ها ببینید هازا هاکزا انزل هم که باشه اولا با سیره معصومین کاملا در تضاده. در هیچ یک از روایات نداریم که ائمه غیر از این قرآنی که جامعه میخوندن ائمه هم این رو میخوندن. و ثانیاً این قضیه هم باید حالت تواتر داشته باشه. بس اعتقادیه، بس آیات و قرآنه. با خبر واحد نمیشه یک مسئله اعتقادی این شکلی را تثبیت کرد. در تمام روایات در این زمینه برای شما عرض کنم شاید بالاتر از مستفیض باشه. و ثانیاً هم به این شکل هم باشه هاکذا انزله یعنی جبرئیل آمدنی به این شکلی توضیح داده برای رسول اکرم، همونطوری که داره برای این که نه جبرئیل کان ینزل به سنه که ما ینزل به القرآن. موقع نزول برای پیغمبر به عنوان توضیح کلام الله اینطوری توضیح داده، اینطور باید توضیح کرد. یا اینکه بگیم خلاف سیره معصومین سلام الله علیهم اجمعین. نه نه اونی که ما روایات متعدد داریم، قرآنی که دست در نزد امیر المؤمنین هست، قرآن علا طبق نزول آیاته نه علا ترتیب آیات. یعنی الان شما اولین سوره در قرآن سوره حمد رو میخوانید، با اینکه سوره حمد 24 25 سوره است نازل شده. اولین سوره سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق هست، سوره علق. یا مثلا سوره ناس مثلا 30 سوره است نازل شده، رفته آخر قرار گرفته. یا چه بسا آیات متعددی که در مکه نازل شده در سور مدنی قرار گرفته و به عکس. ولی آنچه که در نزد امیرالمؤمنین هست نه، علا ترتیب نزوله. اولین سوره ای که نازل شده اول قرآن، دومین سوره به همین شکل تا بره آخر. بله ترتیبش فرق میکنه. حالا شاید در کنار ترتیبش هم مواردی هم حضرت اونجا برای شما توضیحاتی هم که بوده در اون آورده ما خبر نداریم، ولی آنچه که مسلم است و قطعی است علا ترتیب نزول هست قرآنی که امیر المؤمنین سلام الله علیه جمع کرده. دیگه حالا چرا نپذیرفتن هزار یک دلیل داره. دلیل اولش این هست که نظر امیر المؤمنین در جامعه اون روز حاکم نباشه. امروز قرآن رو آمد قبول کردن، فردا برای شما اصلا فدک رو باید قبول کنن، پس فردا بیان برای شما اصلا خلافت رو قبول بکنن، دا پس فردا مسائل دیگر رو قبول بکنن. دنبال این بودن که به قول یک ترور شخصیتی داشته باشن که مردم از امیرالمؤمنین رویگردان باشن. کما اینکه در صحیح بخاری و مسلم در هر دو هست، برای شما عرض کنم حدیث 42 40 و 41 که وقتی حضرت زهرا از دنیا رفت مردم به طور کلی از علی رویگردان شدند. این خیلی، یا مثلا کان له وجه فی حیات فاطمه سلام الله علیها، خب اینا مشخصه که اینا دنبال این بودن که اون شخصیت امیرالمؤمنین مورد توجه قرار نگیره. یا وقتی که برای شما عرض کنم به ابوبکر پیشنهاد میکنن که بعضی از بنی هاشم رو در جنگ رده فرمانده بکن، میگه اگر اینها رو ما فرمانده بکنیم اینها پیروز بشون، اینها علی را ترویج میکنن، به حساب علی نوشته میشود. تا این اندازه وحشت داشته، نه از خود امیرالمؤمنین نه کسانی که از یاران امیرالمؤمنین بود به عنوان فرمانده انتخاب بشه. شما حساب کنید در این 84 جنگی که بوده، تمام جنگ ها غیر از تبوک فاتحش امیرالمؤمنینه. یا به قول خلیفه دوم، لولا سیف علی لما قام عمود الاسلام. ولی شما ببینید این همه فتوحات زمان این سه خلیفه انجام شده، در هیچ کدامش امیرالمؤمنین نه به عنوان فرمانده حضور داره نه به عنوان یک رزمنده حضور داره. حالا به قول مرحوم مطهری رضوان الله علیه داره تلاش میکنه که بگه امیرالمؤمنین شرکت نکرد برای اینکه مشروعیت خلافت اونها را تثبیت نکنه. ولی مهمتر از این است که اونها نخواستن همچه کاری بکنن. ما یک موردم نداریم بر اینکه اونها بیان به حضرت امیر سلام الله علیه پیشنهاد فرماندهی رو بکنن، یا بیانگان در فلان جنگ ما داریم میریم شما در کنار ما باش. یعنی ارزشی که در جنگ‌ها برای طلحه چیز برای خالد ارزش قائل بودن، یک هزارم یک میلیاردمش برای امیرالمؤمنین نبوده. خب اینا یعنی از دو طرف قضیه بوده، هم امیرالمؤمنین نمیخواست با حضورش این کارهای خلافی که در جنگ‌ها و فتوحات انجام میشه شرکت بکنه و امام حسن و امام حسین را نگذاشت بره. حالا بعضی از یارانشون با مشورت رفتن، حالا اون یک جای خودش داره، و یکی هم اینها نمیخواستند بر اینکه حضور داشته باشند. در رابطه با عدالت رو با بحث کردیم که آقایان اهل سنت تقریبا تعریفی که از عدالت کردن همون ملکه ایش که ماها معتقد هستیم، یعنی غالب فقهایشون بر این عقیده هستن. عدالت همون ملکه راسخه در روح هست که انسان را مانع می شود از ارتکاب کبائر و اصرار بر صغائر. در حقیقت بزرگانشون غالبا بر این محور بودن، حالا کم زیادم دارن. در رابطه با برای شما عرض کنم شیعه، که حالا اون بحث عقلش که حالا لغویش که ما کار نداریم، مرحوم مامقانی در کتاب نهایت المقال میگه و ینبغی تنبیه علی امر یتوقف علیه الاستدلال بالاخبار الوارده فی موارد خاصه. ما در اینجا باید یک نکته ای را تذکر بدیم که استدلال به اخبار مثلا در خصوص امامت شهادت و امثال او امامت، امامت رهبرین ها، امامت جماعت ها در بستگی داره به او. و اون این هست که لا فرق فی حقیقت العدالت المعتبر فی الامام و المعتبر فی الشاهد و المعتبر فی القاضی و المفتی و نحو ذلک من مقامات اعتبارها بل قیل انه لا خلاف فی ذلک. اینها میخواد بگه عدالتی که معتبر هست در امام همون عبارت عدالتی است که معتبر هست در قاضی، برای شما عرض کنم در مفتی و امثال این. و این مسئله مسئله اتفاقی است، برای شما عرض کنم هیچ خلافی و اختلافی در او نیست. یعنی همونطوری که در عدالت امام، عدالت قاضی، عدالت مفتی ما ملک را لازم میدانیم، در عدالت راوی هم همین را هم باید رعایت کنیم. اما در اصطلاح شهر عرض کردم مرحوم بهرانی در کتاب حدایق ایشون اومده خوب حلاجی کرده و قضیه را حدود نزدیک 13-14 صفحه ایشون در رابطه با عدالت بحث کرده، اقوالی را آورده، نقد کرده، رد کرده، مناقشه کرده. خلاصه این به قول 14 صفحش اینه: ما هو المشهور من انها ملکت نفسانیت تبعث علی ملازمت تقوا و المروه. مشهور این هست که عدالت اون ملکه نفسانی است که وادار میکند انسان را بر ملازمت تقوا و مروت. بعد میگه معنای تقوا هم اجتناب کبائر و صغائر هست، البته از مکلف عاقل، بلکه گفته شده اجتناب کبائر کلها و عدم اصرار علی الصغائر او عدم کونها اغلب، فلا تقده از صغیرت نادره. حالا یک صغیره نادرهی هم برای شما عرض کنم ازش سر زد. حالا فرق بین این که کبیره چی است و صغیره چی، آقایان مفصل بحث دارن، همونجا هم اختلافی است که مراد از صغیره چی است، که آیا مراد از کبیره اونهاییست که خدای عالم در قرآن ذکر کرده، صغیره اونهاییست که در سنن آمده، یا کبیره اونهاییست که خدای عالم وعده عذاب به صراحت داده ولی صغیره اونهاست که وعده عذاب داده نشده، فقط نهی از شارع مقدسه. این خودش یک بحث جدایی دارد. نظر دوم این هست که عدالت عبارت از مجرد مسلمان بودن مع عدم ظهور الفسق. این که از یک فردی فسقی ظاهر نشود برای ما کافی است. بعد ایشون میگه از ابن جنید اسکافی که این ابو عقیل برای شما عرض کنم و ابن جنید ازش تعبیر میشود به قدیمین، یعنی اینها قبل از مرحوم شیخ مفیدم بودن، در عصر غیبت صغرا بودن و هر دو سابقه سنی بودن داشتن، شیعه میشن، مخصوصا ابن جنید. و غالب فتاوایم که ازش نقل میشه به طرف اهل سنت بیشتر تمایل دارن، که این رو خدا بیامرزه های حاشق الفناه اشتهاردی فتاوای ابن جنید و ابن عقیل را از کتابهای مختلف جمع کرد تحت عنوان رسالتان، برای شما عرض کنم، لابن جنید و ابن ابی عقیل اسکافی. و همچنین شیخ در خلاف همین رو داره، شیخ مفید در کتاب اشراف همین رو داره که مجرد این که فردی مسلمان باشد فسقی از او برای ما محرز نشود کافیست برای عدالت. یعنی شما ببینید ما الان در کتب رواییمون مرحوم مامقانی در تنقیح المقال اسامی حدود 14,000 راوی رو میاره، از این 14,000 راوی حدود شاید 1000 و 1200 نفر توثیقشون محرزه حد اکثر، یا اون کاری که آقای تجلیل تبریزی آورده در معجم السقاط، من گمان نمی کنم به 2000 نفر رسانده باشه، اونم با پریدن کلاغ هم اگر عدالت یک راوی ثابت بشه ایشون در این معجم السقاطشون در اون بخش آخر آورده. شما ببینید این 14000 راوی، حالا بگیریم 4000ش مکرر، 10000 راوی ما در کتب روایی داریم، از این 10000 2000 تا ثابته، از این 10000 تا شاید بگیم فرض 2000 تاشم فسکش داشته، در اون حد نیست، شاید کسانی که تضعیف شدن به 1000 تا نرسه، حالا گیریم 2000 تا، ما 8000 تا راوی مجهول داریم، نه توثیق شده اند و نه تضعیف شده. یا شما این کتاب المفید رو ببینید، شما یک جلدم بیشتر نیست، دوستان داشته باشن خونه چون خوبه، در معجم الرجال آیه در مکتبه اهل بیت هم هست، راوی ها را در یک ستون آورده و حکمش در ستون دیگر آورده. ببینید از هر مثلا 30 تا راوی که میاره 25 تاش 26 تاش میگه مجهولون مجهولون مجهولون، حالا 2 تا 3 تا میاد میگه ضعیفون یا ثقتون یا حسن ممدوحون، و همچنین مرحوم مامقانی در جلد اول تنقیح المقال حدود شاید 50-60 صفحه جدول داره، تمام این 13-14000 راوی که آورده حکمش رو در جلد اول آورده. دوستان برن کتابخانه کتاب بگیرن، این کتاب رو مثلا جلد اول رو مطالعه کنن، همون صفحه 7-8 باز کنن، میبینن که یک طرفش اسمه، یک طرفش هم مکانتشه. میبینید اصلا از این ور که نگاه میکنید مجهول 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 مجهول، در اون لابلاها یکی میاد ثقتون، یکی میاد ضعیفون، یکی میاد. اگر این مبنا را ما قبول کنیم، اصالت العداله، از آن خوب دقت کنند، اگر از یک راوی فسقی برای ما ثابت نشود حکم میکنیم بر عدالت و وساقت او. این 8000 راوی که ما داریم مجهول، کلهم میشوند ثقات. نتیجه این قول به این شکلی هست.
از
چه؟ نه 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 اصلا و ابدا، اینها در نظرات خود آقای شبیری زنجانی و آقازاده هایشون نه تحقیقی نه کاری به چیز ندارن. اینها در حقیقت اجتهادی است، یعنی آمدن اون چیزهایی که در نجاشی و غیره صراحتاً تضعیف شده اینها را آوردن. مثلا ما خیلی از موارد داریم اینجا گفتن ثقتون، ما نظرمون قطعی است که ضعیفه، اون نظر اجتهادی آقایان این بوده. یا مثلا مشایخ الثقات رو اصلا آقای خویی اصلا از بیخ قبول نداره، میگه مشایخ الثقات مثلمون اصحاب اجماعه، ولی خب آقای شبیری و آقازاده‌هاشون قبول دارن مشایخ الثقات را. اگر ما مشایخ الثقات را قبول کنیم اون نزدیک 300-400 تا راوی مجهول ما میشه ثقه. اصحاب اجماع رو بخواهیم بپذیریم نزدیک 700-800 تا راوی مجهول ما میشن ثقه. بله، ولی زمان به دوستان توصیه میکنم این کتاب المدخل فی علم الرجال و الدرایه را اگر دقت بکنن، ما اشاره آن چرا که یک طلبه نیاز دارد در بحث خارج یا در بررسی سندی به مباحث رجالی ما در این کتاب آوردیم، یعنی 3 تا 18 جلسه برای پایی 8 و 9 و 10. برای شما عرض کنم سوم این هست که عبارت از حسن ظاهر و هوا قول اکثر متأخر المتأخرین. اولش این بود که اصلا فسقی از او صادر نشه، حالا حسن ظاهر لازم نیست، ولی نظر سوم این هست که هم فسقی از او صادر نشه و هم ظاهر قیافش هم یا ظاهر عباراتش هم نشان بده آدم خوبی بوده. اینم در حقیقت اگر ملاک برای ما باشد، البته حسن ظاهر برای کسی که معاشر بوده روشنه. ازن دقت کنن، فرض می‌فرمایم با افرادی رفت آمد داره، معاشرت داره، در حوزه، در خانه، مسافرت و غیره، می‌بیند که این آقا به ظاهر آدم خوبیه، ولی برای ما ای که 1400 سال، 300 سال، 200 سال از زمان حیات صحابه برایشون فاصله داریم، خب ما از کجا برامون به دست بیاد که آقا این حسن ظاهر داشته یا حسن ظاهر نداشته؟ الا اینکه روات معاصرش بیان یک عبارتی بگویند دلیل بر حسن ظاهر باشه. ولذا این کلمه حسن ظاهر برای ما فاقد ارزشه، یعنی در حقیقت به قول کلحجر فی جنب الانسان هست که دسترسی به همچه چیزی ما نداریم. این حدایق ناظره جلد 10 صفحه 10 تا 24. مرحوم آقای خویی در بحث تقلید، ایشون در اونجا میاد 4 تا تعریف میکنه، میگه عدالت حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه هم نیست، نه شرعن چیزی آمده در تعریف عدالت، نه متشرعین چیزی بیان کردن، بلکه در کتب فقهی ما هم به همون معنای لغوی هست که عدالت به معنای استقامت و عدم الجور و عدم الانحراف. و المتحصل ان العداله ليس لها حقیقه شرعیه انما استعملت في الكتاب والاخبار بمعناها اللغوي عن الاستقامه وعدم الاعوجاج كد فكري و انحراف. قایت الامر این هست که موارد استعمال آن مختلف هست، استعمالش در امام جماعت موضوعیت داره. شما اگر چنانچه پشت سر یک امامی نماز خواندید، بعد از 5 سال متوجه شدید که آقا عادل نبوده، تمام 5 سال نمازتون باید اعاده بفرمایید شما. ولی در رابطه با راوی این شکلی نیست. راوی در حقیقت جنبه طریقیت دارد، موضوعیت نداره. شما اگر چنانچه از قرائن و شواهد از چیدن این روایت کنار هم متوجه شدید، این روایت صدرت عن المعصوم. آنتی که مطلوب ما هست در علم رجال، ما با شرح حال این راوی ها به اینجا برسیم که این روایت صدرت عن المعصوم یا لم تستر عن المعصوم، دنبال این هستیم ما. حالا یک دفعه ما از طریق وساقت روات به این میرسیم، یک دفعه از 4 تا 5 سند ضعیف به اینجا میرسیم، یک دفعه با تواتر به اینجا میرسیم، یک دفعه نه با قرائن ما به اینجا میرسیم، یک دفعه از فتوای مراجع بزرگوار ما به اینجا میرسیم، شهرت فتوایی ما میرسیم به اینجا، یک دفعه با شهرت روایی میرسیم. اینطوری نیست که عدالت راوی موضوعیت داشته باشد که به مجرد نفی عدالت راوی صحت روایت هم منتفی بشود، این نیست. بله، بعد ایشون میگه عدالت استقامت در جاده شرع است به داعی خوف از خدا یا به داعی رجاء ثواب الهی. آیه بله بله جاده شرع در طریق شرع، در مسیر شرع. بله استقامت در جاده، جادمون عربی دیگه، چیز به قول عربی فارسی به قول به هم قاطعه، همون طریقت شرع و مسیر شرع. حالا به داعی خوف باشد یا به داعی ثواب باشد. خیلی ها روحیه این که از خدا بترسن ندارن، ولی وقتی احساس میکنم خدای عالم اونجا حوری هایی برای شما ارز کنم گسوری تویوری داره، به عشق رسیدن به وصال حوری ها خلاصه حاضر هیچ گناهی را مرتکب نشه. مقصد ما در روایت داریم هر مؤمنی که وارد بهش می شود 800 تا خدای عالم حوری باکره بهش می دهد، 4000 تا حوری غیر باکره. حالا ما نمیدانیم این صدور روایت چیه. خدا بیاموزه آقای قرنی گلپایگانی در این اسرار معراجش اینا رو مفصل آورده. حالا چطوری شد اینا که غیر باکره هستن؟ قبلا دست مؤمن دیگری بوده برای شما عرض کنم آمده در اختیار این مؤمن قرار گرفته، یا مثلا ملائکه موقع آفریدن اینها مثلا دستکاری بله علا ای حال. ما آیه قرآن برای شما عرض کنم تقریبا به همین شکل اون بخوانن آقایان و سوره امه امیت سائلون بله و کوائب اترابا بله به قول آیه منتظری وقتی میگفت کوائب اترابا یعنی حوری های نارپیستون هستم اینجا میگه نارپیستون بله علا ای حال خدای عالم اونجا دیگه. حالا در روایت ما داریم گمانم روایت صحیح هم باشد که در قیامت هم بهترین لذت بهشتیان از میان همه نعمتها بعد از ذکر الهی همین خلاصه اشنوش با حوریها هست. این یکی از بهترین و با لذتترین نعمتهای بهشتی هم بله نه اینها دیگه اونجا اون همچه حالت خدای عالم این حسادت رو از اینها بر میداره. نگران این نباشید، این دیگه 100% تضمین شده است. چطور؟ نه میگه کسی از روحیش ما فرقی نمی کند. بله حالا اگر دعایی برای خود نمایی باشد غیر اون که بحث ما بله خود ملکه راسخه در نفسم که قابل دیدن که نیست. بله بینید اینها بینید همه اینها به ظاهر آنچه که ما میبینیم برای خود انسان محرزه، برای افرادم از کلماتشون و غیرهشون برای ما به دست میاد که این آقا که گناه نمی کند چرا گناه نمی کنه. خودش میگه آقا من از جهنم میترسم، خدا را بهش ببره نبره اون بحث دیگری، ولی من طاقت جهنم ندارم. یکی میاد میگه نه آقا اصلا کار جهنم هم نیست، حبلی صبرت علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک. بله حبلی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک. ببینید اینها کاملا همه دوائی یا ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا للعباده فعبدت. خب اینا انگیزه ها خیلی فرق میکنه. اینها هم از لفظه های افراد در میاد بیرون، باطن افراد رو که ما نمیدانیم چیه، ظاهر افراد یا اظهاری که میکنند از اینها ما انجام میدیم. و ایشون میفرماید آنچه که برای ما محرز هست استقامت در مسیر شرعه، یعنی گناهی از او سر نزند، معصیتی از او سر نزند. نه نه ایشون میگه انگیزه ای که گناه نمیکنه چیه. حالا این انگیزش خوف من الله باشد او رجاء ثواب باشد، حالا اون که بحث اون که ما که دیگه در قلبش که نیستیم، ما اگر محرز بشه ریاءن هست قطعا، اصلا نه تنها عدالت و فسقش هم ثابته، ریا از گناهان کبیره هست. نه ببینید در کافر همین انکار خدای عالم که فطرت الله التي فطر الناس علیها ثبت فسقه. ببینید عدم استقامت کافر از انکار حقی که فطری هست ثابته، یا منافق از عدم استقامتش از درو بودنش ثابته. یعنی کافر که ما میگیم خود کفر یعنی فاسق. حتی مثلا شما بینید مرحوم، برای شما عرض کنم، صاحب جواهر هست که ایشون میاد میگه آقا ما فتحی ها نمیدونم واقفی ها و غیره اینها رو ما نمیتونیم روایتشون رو بپذیریم. چرا؟ اینها منکر امام بودن. لا فسق اعظم من انکار الامامه. میگه ولو این که در مسیر خودش واقفی فتحی زیدی در مذهب خودش عادله، ولی از دیدگاه ما عادل نیست، چون اعظم الفسق که انکار امامت باشه این آقا داره. ما چطور بیاییم از غیر امامی؟ بله دیگه در شکیل، ولی این عزیزان داشته باشه. ما در روایات عزیزان دقت کنن، حالا عرض می کنیم در این کتاب ما ثابت کردیم در روایت عدالت در گفتار رو ما نیاز داریم. عدالت در گفتار، اگر کسی باشه روزی زنا میکنه، لواط میکنه، دزدی میکنه، ولی دروغ نمیگوید، این برای ما روایاتش معتبره، ما به روایاتش عمل میکنیم. چون ما میخوام ببینیم اینی که داره میگه حدثنی زراره واقعا حدثه زراره ام نه، هم سمعت عن صادق سمعه عن صادق او لم یسمع، این برای ما محرز بشه گفتیم طریقیت داره، در اینجا ثمرش ظاهر میشه. اگر طریقیت داشت دیگه اون عدالت در سایر جواره برای ما لازم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.